مطمئنا مسلطید بر موضوع. هر جایی که روابط عمومی ما توسعه پیدا کرده، یا مردم آنقدر توسعه پیدا کرده بودند یا مدیرش توسعه پیدا کرده، وگرنه روابط عمومی در بر همان در میچرخد و پاشنه بر همان پاشنه. یعنی خیلی اتفاق جدیدی نمیفته برای روابط عمومی. و شما به عنوان فردی که خب یک رویدادی رو امسال برگزار کردید در حوزه گرافته، رئیس شورای سیاست گذاری اون رویداد هستید، اون رویداد برخلاف تمامی رویدادهای گذشته اتفاقا به نظر من نمیگم نمره 20 گرفت، ولی نمره مناسبی گرفت، چون از محور روابط عمومی سنتی و NGO ها و همین دوستانی که شما بهشون دارید نمره قبولی میگیرید فاصله گرفت. این دوستانی که شما میفرمایید نمره خوب دارن، رویدادی که شما برگزار کردید کاملا رویداد متفاوت و متفرق از همین NGO ها بود، یعنی رویکرد عوض شده بود، رفته بود به سمت فضای استارتاپی، به سمت فضای مارکتینگ، حتی مجریش رو از مجریهای اکوسیستم استارتاپی دعوت کرده بودین، فردی که داشت اونجا گفتگو رو انجام میداد فردی بودش که از فضای اکوسیستم استارتاپی اومده بود. پس علل قاعده اگر این دوستان خوب رفتار کرده بودن شما باید از همونجا وام میگرفتید، اما شما اومدید کلن اون ترکیب سنتی رو کنار گذاشتید در رویدادی که خودتون رئیس شورای سیاست گذاری هستید و ترکیب جدید رو چیدید. خب وقتی شما ترکیب رو جوان میفرستید توی زمین، یعنی قطعاً به اون ترکیب قدیمی و تیم ملی حالا خوان سالان اعتقادی نداشتید دیگه.
بله بله، آفرین، خیلی تحلیل خوبی رو ارائه دادید. من در مقابل رفتار ساختارهای دولتی و نهادهای دولتی در برابر روابط عمومی عمل کرده انجمنها رو مثبت تلقی کردم و نمره خیلی بالایی بهشون نمیدم. دقیقا فرمایش شما رو قبول دارم و در بخش پایانی عرضم عرض کردم که ببینید ما در حوزه روابط عمومی درسته در این 20 سال کار کردیم، اما تحولات انقدر سریع هست که ما باید رویکردامون، نگاهامون و روشامون رو کاملا تغییر بدیم. این اتفاق در خیلی از بخش‌ها نیفتاده. چرا این اتفاق نیفتاده؟ برای اینکه فضای بازی برای نقد و برای تحلیل وجود نداشته. اگر این برنامه و مشابه این برنامه ده ها بار تکرار بشه در رادیو، در تلویزیون، در فضای مجازی، اون وقت است که نظر شما رو ما میتونیم تعمیم بدیم و بخواییم بگیم که بله، من زارعیانی که سالها در روی کرده فضای سنتی داشتم روابط عمومی رو پیش میبردم، متوجه شدم که دیگه اون رو بایستی به توقف بدم، بایستی روی کرده جدید رو بگیرم و اومدم تغییر رو ایجاد کردم. من دقیقا با نظر شما موافقم، خروجی مورد نظر خروجی کاملی نبوده و امیدواریم که ما بتونیم با رویکردهای جدید تغییرات جدیدتری رو ایجاد بکنیم.
آقای دکتر، یه سوال یه کوچولو خودمونی در حضور شنوندگانم بپرسم. با توجه به اینکه اساتید و نخبگان این عرصه همیشه مؤثر و تاثیرگذار بودن، خودتون میدونید بالاخره نخبگان و پژوهشگران هر عرصه‌ای میشه گفت پیش قراولان اون عرصه‌ن، در واقع جلوی مسیر حرکت میکنن، به نظر شما دانش پذیری و بروز بودن اساتید ارتباطات در این عرصه چه نمره‌ای میگیره؟ اساتید دانشگاهی رو عرض میکنم، نه افرادی که در حال حاضر در اکوسیستم فعالن. شما فرض کنید که اساتید ارتباطات این برنامه رو نمیخوان بشنون، به نظر شما اساتید ما چه نمره‌ای میگیرن در بروز بودن و همگام بودن با تکنولوژی و سلبریتی شدن و اینفلوئنسر بودن در فضای ارتباطی کشور؟
من الان واقعا نمره خوبی رو نمیتونم استادان این حوزه بدم. استادان این حوزه غالبا استادان باسوادی در عرصه‌های علمی هستند، اما در موضوع روابط عمومی عملی، روابط عمومی که امروز جامعه ایرانی بهش نیاز داره، چون اساس دانشگاه‌های مرغب‌تر هستند، شاید نتونیم نمره خوبی رو بشه.
آقای دکتر، این آقای دکتر زارعی،
من دکتر نیستم، آقای دکتر زارعیان دکترم، من زارعی خالی هستم،
من همش در خیلی زارعی ها هستم. اشاره میکنن که من جوابمو گرفتم، حالا شما نمیتونین ببینین آقای دکتر زارعی، من اینجا اعلام کردم خدمت شما.
خیلی ممنون، من اگر شما اجازه بفرمایید بیش از این مزاحم شما نباشم، برنامه بعد مجدد
سپاسگزارم. خیلی ممنون آقای دکتر، ان شاء الله در فرصت بعدی در خدمت شما خواهیم بود.
خیلی ممنون از شما آقای زارعی که زحمت کشیدید، خیلی خوب برنامه رو مدیریت کردید.
خیلی ممنون، متشکرم، با شما خداحافظی می‌کنم. خب خیلی ممنون. صحبت‌های ما با آقای دکتر زاریان، استاد پیشکسوت حوزه روابط عمومی ارتباطات بود.
من یه نکته‌ای رو عرض بکنم آقای کمالی اگر اجازه میدید، من این نکته رو عرض بکنم. یکی از فلاسفه میگه که شما هر جایی که میخواد ببینید فساد چجوری ایجاد میشه، ببینید یا پول یا قدرت یا شهوت. یکی از این مثلث مثل مثلث آتش داریم، میگه یا گرمای یا سوخته یا اکسیژن. اینجا هم در حوزه خلای روابط عمومی ما مدیران ناارتباطی، من اگر اجازه داشته باشم بگم،
دیگه ناروانشناسا که اومدن اینا میشه ناارتباطی.
آره، مدیران ارتباطی، مدیران ناارتباطی که در عرصه ارتباطات دارن کار میکنن،
پیدا کردن.
بله، بله. و حتی مدیران ارشدی که ما بهشون میگیم آقا دوربینی، آقا رسانه‌ای، یعنی وقتی مدیر عامل یک مجموعه آقا دوربینی و آقا رسانه‌ای باشه، قطعاً روابط عمومیش هم به سمت پژوهش و زیر ساخت و نمیدونم توسعه ارتباطی نمیره. میگه من دو تا عکس و خبر منتشر بکنم راضیش میکنم، چرا کار جدیدی انجام بدم؟ مورد دوم، بودجه بی حساب و کتاب برخی از سازمان‌ها در این عرصه است که باعث میشه اون زل دیگر رو تکمیل میکنه، که بیشتر دولتی ها و خصوصی ها، در بخش خصوصی ما با یک وسواس بهتری بودجه رو هزینه میکنیم. اگرم حالا انحرافی داشته باشیم یا تفریقی داشته باشیم از بودجه، شاید بین 5-10%. رسانه های غیر حرفه‌ای و غیر رسانه
زرد
که دیگه والا
فاجعه است،
خیلی تیره تر از زردن. متاسفانه اینا همراهی میکنن با برخی از این جریانات زرد روابط عمومی، پول میگیرن. حالا من چون رسانه‌ای هم هستم، اجازه میخوام که یه کوچولو هم از زبان رسانه‌ای بگم. ببینید وقتی شما
خرج داره دیگه، رسانه هم خرج.
بله، دقیقاً همین نکته رو میخوام عرض بکنم. وقتی یک رسانه فقیره نمیتونه حرفه‌ای باشه. ما نباید تعارف کنیم. رسانه‌ای که دستش توی جیب خودش میره، سرش هم بالا میگیره، حرفش هم میزنه. رسانه‌ای که دستش توی جیب خودش نمیره، میاد اون آنتن خودش، تریبون خودش، قلم خودش رو مجبور میشه اجاره بده. خیلی از روابط عمومی ها متوجه این موضوع شدن و میان این رو اجاره میکنن و به صورت مقطعی بهره میبرن و مدیران خودشون رو راضی میکنن. این به نظرم نخبگان نانخبه مصلحت اندیش در عرصه ارتباطات یکی دیگر از آسیب های ما هست. یعنی این 4 تا زل و اون مدیر نادان ارتباطی در رأس سازمان، بودجه بی حساب و کتاب، رسانه های غیر رسانه و فقیر، و نخبگان نانخبه مصلحت اندیش رو به عنوان 4 زل در نظر بگیرید، وسطش فساد در عرصه روابط عمومی رو بذارید. یعنی تمامی جوانب موضوع فراهمه برای اینکه روابط عمومی ما به سمت قهقرا بره. ما چرا فکر میکنیم که ما تمامی اتفاقات منفی رو دور این ماهیت چیدیم و توقع داریم که روابط عمومی به سمت تعالی بره؟ با خودمون که نمیتونیم تعارف کنیم. همه مسیر غلط چیده شده. در تمامی این سالها NGOها و تشکلهای ما متاسفانه مسیری رو رفتن که نباید. حالا ما خیلی نمیخوام به این موضوع الان بپردازیم. من یک نکته ای رو میخوام عرض بکنم در رابطه
با دلش خیلی پره.
خب بخاطر همین اصلا یه برنامه جدایی ما باشیم داشته باشیم راجع به اون موضوع فکر میکنم، چون اصلا کنه مطلب الان نخواهد شد. ولی من یک موضوع رو با اجازهتون اشاره بکنم. ببینید، من فکر میکنم ما در عرصه روابط عمومی باید یک واقعیتی رو بپذیریم. از خودم شروع میکنم به عنوان کسی که 10 ساله در فضای رسانه و ارتباطات دارم کار میکنم، باید بپذیریم که عدم بروز بودن ما رو نابود میکنه. با دست و پا زدن نمیتونیم خودمون رو بروز نگه داریم. نسل جدیدی اومده که جینس هوشمند ارتباطات هوشمند داره. دیگه نمیتونیم با ارتباطات حاکمیتی و سازمانی و سنتی اینو مقایسه بکنیم. یک نسل قدیمی داریم که مدیریت NGOها در اختیارشه با تفکرات 40 سال پیش. یک نسل مدیریتی داریم در رأس سیستم ارتباطاتی و مدیران روابط عمومی سازمانها و موقعیت‌های مختلف. خب اینها اصلا بیگانند با فضای ارتباطاتی امروز کشور. در بهترین حالت اگر پیج اینستاگرام داشته باشن صرفا اون رو ساختند و خیلی نمیدونن، اصلا نمیدونن چجوری باید ازش استفاده بکنن. در بهترین حالت یک خودروی رو خریدن و در پارکینگ گذاشتن. شیوه ارتباط برقرار کردن صرفا ابزار نیست. نسل سنتی ما هنوز فکر میکنه که چون من ابزار رو خریدم میتونم باش کار بکنم، چون من درل دارم توی خونم دیگه من تاسیساتی شدم.
در واقع مخاطب فعال شده، یعنی دیگه منفعل نیست که روابط می یا رسانه بهش بگه این رو بشنو یا این
نسل عوض شده. نسل عوض شده و وقتی شما میخواین پیامتون رو برسونید به مخاطبین باید بدونی اینا کجا حضور دارن. من کانال ارتباطیم با نسل جدید کجاست؟ زمانی که اتفاقا من با همکارانمون که حالا تو دوره MBA DBA با هم میشستیم گپ میزنیم 5 سال پیش بود و من کارم این بود میومدم فکر کنم الان بالای 10 ساله تو اینستاگرامم میومدم والا یه استوری میذاشتم یه عکس، بعد اول میگفتم آقا چرا این کارو میکنی، اصلا این چه چیزیه، مگه استاد باز این کارا بکنه، مثلا یعنی چی مستندسازی و پدوین. بعد خیلی جالبه بعد مثلا این 3-4 سال الان خودشون فکر کنم بیشتر از من دارن این کارا رو میکنن. و من همیشه میگم اگر منی که میخوام بیام تو حوزه حالا برندسازی، مارکتینگ، روابط عمومی، هر چیزی میخوام صحبت کنم، اگر من به روز نباشم، خب اون کسی هم که داره از من یاد میگیره، خب اون چی داره، من چی دارم بهش منتقل میکنم؟ یک علم و دانشی که به روز نیست و مثلا توی کتابخونه ها فقط میشه مطالعه کرد و توی اجرا گیر میکنم. ما حالا تو بخش های مارکتینگ هم همینه، بخش مارکتینگ اکثر شرکت، همون شرکت های بزرگی که شاید همون میشناسیم، بخش مارکتینگشون ضعیفن به خاطر اینکه آدم ها به روز نیستن، به خاطر اینکه یه سری یه کتاب کاتلری خوندن و مال دهه مثلا 70-80 میلادی، اونم فورپی بوده، حالا هی پیاش اومده اضافه کرده 7 تا پیش و 8 تا پیش و 2 اینا، ولی اینکه من بتونم به روز از این استفاده بکنم نمیتونم. تمام این دوستان که میان نمیتونم، میان سعی و خطا میکنن و اون بودجه ها، هزینه ها انجام میشه و شرکت های تبلیغاتی هم این وسط کیفشون رو میبرن. من حتی حالا این که گفتم شرکت تبلیغاتی، من الان میرم توی خیابون ها میرم خیلی از این بیلبورد ها که یک رسانه هستن،
دیدم یکی از
اینا شرکت به اون عظمت، اون همه هم پول داری، خب اینو بده استارتاپ ها استفاده بکنم، مثلا چیه؟ آره چرا این کار نمی کنی؟ چرا نمیدی شرکت دانش بنیان؟ تو که ماشاءالله هم داری خوب پول در میاری از همه جا، چپت هم پره، خب این فضا رو بده اون جوونی که الان میخواد رشد کنه و یک کسب و کاری راه بندازه و اون بودجه رو نداره، کمک کن رشدش بکنه. یعنی میخوام بگم که این یه نخ تسبیح انگار این وسط بد باشه که این نسل قدیمی، اون کسایی که هستن 40-50 سال پیش دارن هنوز تفکرات اون موقع رو دارن، نسل جدید، استارتاپ ها، تمام اینها رو بتونه به هم وصل بکنه و بعد ما تبعیت بکنیم. چون وقتی که بحث نخبگان پیش میاد، خب همه خودشون صاحب نظر میدونن و همه هم میگن که خب حرف من درسته. این که ما بتونیم تبعیت بکنیم و بتونیم با هم از خرد جمعی استفاده بکنیم خیلی مهمه. یعنی این خرد جمعی فکر میکنم بهش ایمان بیاریم دیگه. تو دینم گفته آقا مشورت کنید، دور هم یه شورایی داشته باشیم، ولی ما دوست داریم بگیم که نه، مثلا من خیلی بهترم، من قدمتم بیشتره یا من تجربه‌ام بیشتره. من خودم بعضی موقعا از این شاگردایی که دهه جدید هستن یاد میگیرم، خیلی از مسائل پسر خودم یه سری موارد تو اینستاگرام یاد میگیرم که چجوری ازش باید استفاده بکنم. پس اگر که من خودم رو بروز نکنم، یا باید خداحافظی کنم،
بله،
یا اگر میخوام تو مثل یک فوتبالیست دیگه، فوتبالیست هم اگر که بدنش اون آمادگی رو نداشته باشه، دیدید که از لیگ مثلا قهرمانان اروپا میان دیگه تو کشورهای حاشیه خلیج فارس وقتی که مثلا سنشون میره بالا و اونجا دیگه نمیتونن بازی کنن. ما اگر که این نگاه،
خدافظی هم میکنن بعضی،
حالا خدافظی میکنن خیلی از این کارا،
ولی تو ارتباطات خدافظی نداری.
تو آخر میدونی چیه، ما باعث میشیم، یا باید این فرایند رو درست بکنیم. من
درست
اگر
فرایند رو باید درست،
اگر به روز نیستم بیام مشاور باشم،
بلد،
کمک بکنم،
بلد،
کنار اون تیم روابط عمومی بشینم، اون تجربه و پختگی منم استفاده میشه. چون ما اتفاقی که میفته، اتوبوسی میایم و میریم و خیلی از عزیزانی که 30 سال زحمت کشیدن بازنشست شدن، تجربه ای دارن گرانبها،
بله،
ولی ما فکر میکنیم من جوونی که میام میگم که ولش کن، این که مثلا نمیدونه دیگه. من الان خیلی هممون همینیم دیگه، همون فکر میکنم آسمون سوراخ شده فقط ما افتادیم توی زمین. برای همین باید که به نظر من این حل، این نخ تسبیح درست بشه و من تو بخش رابطه‌تون حتما از یک آدم با تجربه استفاده بکنم، از آدم به روز استفاده بکنم و قرار اتفاق بیفته.
نه من نه دوباره اینم که بگم ما هم حلقه جز حلقه این واقعا، این برنامه
اصلا این برنامه
واقعا
نه، همین که شما این فضا رو ایجاد کردین که این صحبت ها داره زده میشه و امیدوارم که شما هم این به قول معروف اطلاع رسانی در خصوص این برنامه برای دوستان روابط عمومی رو ایجاد کنید. حالا اگر انجمنی دارن، اگر هر جایی هست، بدونن یه همچین برنامه گوش بکنن. الان همه پادکست گوش میکنن توی ماشیناشون، اینم شاید پادکستش بکنیم، حالا غیر از رادیو بله. گوش کنن بله. مفید باشه واسه خیلی از دوستان.
دوستان که خیلی استقبال کردن، حالا ان شاء الله هم همراه باشن هم تحملشون بره بالا. من متاسفانه اشاره میکنه دوست عزیز تهیه کننده که فرصتمون تمومه، اگر موافق باشید در همینجا برنامه رو تموم کنیم، انشالله هفته آینده باز در خدمت شما دوستان عزیز بزرگوار باشیم، ادامه همین بحث رو خواهیم داشت. خیلی ممنونم آقای دکتر کمالی، آقای زارعی از حضور شما و تشریف فرماییتون. انشالله که بتونیم در هفته بعد باز هم در خدمت شما باشیم. از حضور شنوندگان هم خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما.
رادیو گفتگو،
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
در زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس می‌گیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
می‌کرد برنامه‌های رادیو گفتگو هم بهش کنارش پخش می‌شد. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت می‌خواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، می‌ریم به تو برنامه خدمتتون.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون
خودتون میدونم. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، در دنیای فریبنده مجازی مراقب این کلاهبرداران اینترنتی باشید تا خدای نکرده مورد سوء استفاده اونها واقع نشید. ساعت 10:52 هست و ما همچنان با شما خوبان هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو بشناسید و مطلع باشید و از این طریق با ما در ارتباط باشید. نظرات ارزنده و مفید و پویای شما چراغ راه آینده ما در امر برنامه سازی برای شما خوبان و گرامیان خواهد بود، پس با ما در تعامل باشید. برنامه کاربردی ایران صدا رو بر روی گوشی های تلفن همراه خودتون نصب بکنید و برنامه های مختلف رادیو گفتگو رو ببینید، بشنوید و دنبال بفرمایید. در مصرف بهینه منابع انرژی همیشه پیش قدم و پیش رو باشید تا بتونیم که این شرایط رو هم پشت سر بگذاریم. برای تأمین منابع برق پایدار و آب بیش از هر زمان دیگری به کمک و همیاری همه شما مردم عزیز و مهربان در مدیریت مصرف اونها نیازمندید. از این رو از همه شما هموطنان عزیز در بخش‌های مختلف خانگی و تجاری، به ویژه اصناف و کسبه، مجتمع‌های تولیدی و صنعتی و کشاورزان تقاضا میکنیم که با پیش گرفتن راهکارهای مدیریت مصرف بهینه انرژی به ویژه در ساعتهای اوج بار، کارکنان صنعت برق رو تنها با 10% صرفه‌جویی در ارائه هرچه بیشتر خدمات و تأمین برق پایدار، یاری و از بروز محدودیت‌های خاموشی ناخواسته که به دلیل افزایش بیش از حد مصرف برق رخ میده جلوگیری کنیم. و اما دوستان عزیز، در ادامه دعوتتون میکنم شنونده میان برنامه روایت رنگ ها باشید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
این روزها شرکت در انتخابات موضوع اول جامعه ایران است. همزمان عدم شرکت در انتخابات موضوع اول رسانه‌های ضد انقلاب است.
تحریم انتخابات یا مشارکت در آن موضوعی که این روزها مورد بحث بسیاری از ایرانیان است.
آنها انبوهی از خبر، تحلیل و گزارش تهیه کردند که بگویند انتخابات بیفایده است.
این فریبکاری اونها رو مردم فهمیدن. آن چیزی که داریم دغدغه استمرار به نوعی نظام موجود هست.
بنابراین رژیم کاملا در یک بن‌بست در داخل کشور.
اما این بار صدای بلند تحریم انتخابات از داخل ایران به گوش می رسد.
خاطر نابرابری ها، بیکاری، فقر، رنگ، بیرنگ.
این نوع خبر پراکنی همیشه همراه با شگردهایی است که مخاطب را قانع می کند که رأی ندهد. یکی از این شگردها اسارت مسلح است. در این شگرد ابزارهای مردم برای تغییر و بهتر کردن جامعه را از او می گیرند. در شگرد اسارت مسلح توانایی جامعه باید در محیطی زندانی شود تا خود جامعه به این نتیجه برسد که نمیتواند تغییر ایجاد کند. دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح میدهد.
اسارت مسلح یعنی چی؟ تصور کنید که شما در یک چهارچوب و در یک اتاقی هستید بسته و یه تعداد آدمی در این اتاق وجود دارن که همه مسلحن، اما در این حال که مسلح هستید، تکنیک دارید، تاکتیک دارید، اما این چهارچوب به شما اجازه خروج رو نمیده. حس اسیر بودن به لحاظ ذهنی خیلی جلوتر از فرایند اسارت فیزیکی تلقی میشه. خب رسانه‌های بیگانه چه کار میکنند؟ میان ذهن مخاطب رو نسبت به دو مسئله، مسئله وضع موجود و وضع مطلوب، میان و در واقع محدود و محصور میکنند. وضع موجود رو شروع می کنند به سیاه نشون دادن، بد نشون دادن و جلوی پرش ذهن برای امید به تغییر وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب در آینده که مهمترین رکنش انتخاب کردن هست رو می بندن.
ذهن مخاطب باید به این نتیجه برسد که زندانی شرایطی است که به او تحمیل شده و سلاح او که حق رأی است دیگر نمیتواند بروی او کاری بکند.
شما الان نگاه کنید، همه حرف از این میزنن که انتخاباته، ولی یک نفر از این کسایی که تو انتخابات میخواد شرکت بکنه نیومده یه حداقل برنامه‌ای رو ارائه بده که با این مشکلات چجوری میتونه برخورد بکنه.
اون دوگانه سازی که در 20 چند سال اخیر مردم رو به پای صندوق رأی میکشوند، از یک سو و از یک سو در جامعه بین المللی سعی میکرد که برای جمهوری اسلامی کسب وجهش بکنه، دیگه محلی از اعراب نداره. مردم دیگه به این دوگانه تن نمیدن، چون فکر نمیکنن که اصلاح طلب و اصولگرا فرقی بکنن، فکر نمیکنن که تندرو و کندرو میانه رو فرقی بکنن.
تکنیک اسارت مسلح جامعه را ضعیف می کند و روحیه امید را از او می گیرد. هیچ چیز مثل اسارت نمی تواند حرکت و پویایی جامعه را از بین ببرد. دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح می دهد.
وضع مطلوب در آینده رو همین وضع موجود نابسامان به هم ریخته غیر قابل اعتماد در واقع به تصویر میکشن. سلاح در اختیار وجود داره و سلاح همون انتخاباته، اما در یک چهارچوب ذهنی اسیر نگه میداره این وضعیت رو. خب وقتی که ذهن اسیر شد و امید به تغییر وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب رو از دست میده، به رغم مسلح بودن، اصطلاحاً اسمش رو به لحاظ تکنیکی در حوزه شناختی میذارن اسارت مسلح.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. همچنان با شما خوبان هستیم با رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها. کم کم داریم میرسیم به ساعت 11 و در ادامه برنامه ها دعوت میکنم تا لحظات دیگه شنونده برنامه بعدی ما یعنی ضرب سکه باشید.
ضرب سکه.
بسم الله الرحمن الرحیم، آغاز میکنیم برنامه این هفته ضرب سکه رو. الهی به امید تو.